تراک 147 صفحه 514. پس معنا ندارد بگوییم تنها مؤمنین هستند که اعمال صالح یکدیگر و آثار نیک آن را می‌بینند، ولی اعمال منافقین و آثار سوء آن را نمی‌بینند، بلکه تنها خدا و رسول می‌بینند. آری، اگر مقصود از رؤیت مؤمنین ظهور آثار نیک اعمال یکدیگر باشد، دیدن آن مخصوص مؤمنین نیست، همچنان که دیدن اعمال منافقین هم که همان آثار سوء آن باشد مخصوص خدا و رسول نخواهد بود، چون منافقین با مؤمنین اهل یک جامعه اند. چطور ممکن است اعمال آنها برای مؤمنین مشهود نباشد و اعمال خودشان برای خودشان مشهود باشد؟ پس آن احتمالی که در بالا دادیم خیلی احتمال قوی نیست و این اشکالی که گفته شد با سیاق خود آیه ذهن انسان را وادار می کند که از آیه چیز دیگری را بفهمد. آری، جمله ثم تردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون دلالت می کند بر این که اولا جمله فسیر الله و عملکم ناظر به قبل از بعث و قیامت و مربوط به دنیاست، چون می فرماید سپس بر می گردید به عالم غیب و شهادت. پس معلوم می شود این دیدن قبل از برگشتن به عالم قیامت و مربوط به دنیاست. و ثانیاً منافقین تنها در روز قیامت به حقیقت اعمال خود واقف می شوند و اما قبل از آن تنها و تنها ظاهر اعمال را می بینند. و ما در مباحث گذشته در این کتاب مکرر به این معنا اشاره کرده ایم. وقتی علم منافقین به حقایق اعمالشان را منحصر کرده به روز قیامت، آن هم به خبر دادن خدا به ایشان و سوی دیگری فرموده که خدا و رسول و مؤمنین قبل از روز قیامت و در همین دنیا اعمال ایشان را می‌بینند و در این دیدن خودش را با پیغمبرش وعده دیگر مؤمنین ذکر کرده، چنین می‌فهمیم که منظور از آن دیدن حقیقت اعمال منافقین است و قهرن منظور از این مؤمنین آن افراد انگشت شماری از مؤمنین هستند که شاهد اعمالند، نه عموم مؤمنین، آن افرادی که آیه شریفه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا پاورقی یکم بدان ها اشاره می کند و ما در تفسیر آن در جلد اول این کتاب بحث کردیم. پاورقی یک و این چنین ما شما را مانند شاهین ترازو امتی وسط قرار دادیم تا بر مردم شاهد باشید و رسول هم بر شما شاهد باشد. سوره بقره آیه 143. ادامه مد. بنابراین معنای آیه چنین می شود: ای محمد، بگو هر کاری که می خواهید چه خوب و چه بد بکنید که به زودی خدای سبحان حقیقت عمل شما را می بیند و رسول او و مؤمنین شهدای اعمال نیز می بینند. آن وقت پس از آن که به عالم غیب و شهود بازگشتید، حقیقت عمل شما را به شما نشان می دهد. و به عبارت دیگر، آنچه از خیر و یا شر انجام می دهید، حقیقتش در دنیا برای خدای عالم غیب و شهادت و همچنین برای رسول او و مؤمنین مشهود است. پس وقتی به قیامت آمدید، برای خودتان هم مشهود خواهد گشت. پس این آیه مردم را وادار می کند به اینکه مواظب کارهای خود باشند و فراموش نکنند که برای اعمال نیک و بعدشان حقایقی است که به هیچ وجه پنهان نمی ماند و برای هر یک افراد بشر مراقب هایی هست که از اعمال ایشان اطلاع یافته حقیقت آن را می بینند و آن مراقبان عبارتند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنینی که شهدای اعمال بندگانند و خدا از ورای ایشان محیط است. پس هم خدای تعالی آن اعمال را می‌بیند و هم آنها، و به زودی خدا در قیامت برای خود صاحبان اعمال هم پرده از روی آن حقایق بر می‌دارد، همچنان که فرموده لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پاورقی یکم. پس فرق بسیار بزرگی است میان اینکه انسان عملی را در خلوت انجام دهد و کسی از آن خبردار نشود و میان آن عملی که در برابر چشم عده‌ای تماشاگر مرتکب شود. آن هم با اینکه خودش می داند که چنین تماشاگرانی او را تماشا می کند. پاورقی یک: تو در دنیا از این صحنه غافل بودی، اینک پرده از روی دلت برداشتیم و لذا امروز دیدگانت خیره شده است. سوره قاف آیه 22. ادامه متن: این بود مطالبی که در آیه مورد بحث بود، و اما در آیه قبلی یعنی آیه یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم و سیر الله و عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. روی سخن با اشخاص معلومی از منافقین بوده که خدای تعالی پیغمبرش را دستور می دهد به اینکه عذری را که ایشان خواستند رد کند و به ایشان بفرماید: اولا خدای تعالی مرا و مؤمنین را که در جنگ و در لشکر اسلام با من بودند از کارهای شما خبر داد و در این آیات از کارهای زشت شما پرده برداشت، و ثانیاً حقیقت اعمال شما از خدا پنهان نماند، چون چیزی از او پنهان نمیتواند باشد و همچنین از نظر رسول او مخفی نماند و از شهدای اعمال کسی با او نبوده وگرنه از نظر ایشان هم مستور نمیماند. پس به زودی در قیامت خداوند برای خود شما هم پرده از روی آنها بر می دارد و حقیقت اعمال شما را به شما نشان می دهد. با این بیان به خوبی روشن گردید که فرق میان دعای چیست، و با اینکه هر دو در یک سیاق قرار داشتن، در آیه مورد بحث خدا و رسول و مؤمنین را ذکر کرد، ولی در آیه قبل آن تنها خدا و رسول را اسم برد و از مؤمنین اسم نبرد. این آن نکته ایست که دقت و تدبر در معنای آیه آن را به دست می دهد. حال اگر کسی به این مقدار اکتفا نکند و راضی نشود مگر به اینکه برای آیه معنای سطحی تر پیدا کند، باید بگوید در آیه قبل که مربوط به منافقین بود، ذکر خدا و رسول برای این بود که منافقین می خواستند با خدا و رسول دشمنی کنند و با مؤمنین کاری نداشتند، به خلاف آیه مورد بحث که درباره عموم مردم است، چون غرض در آن تحریک و تشویق مردم است به عمل صالح و اینکه هر عملی بکنند در برابر ناظران و تماشاگرانی می کنند، و در بیان این حقیقت عنایتی به خصوص کفار و منافقین نکرد، چون آنها به وجود چنین ناظرانی اعتقاد ندارند. دقت بفرمایید: و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علیم حکیم. کلمه ارجا به معنای تأخیر است و آیه شریفه عطف است بر آیه و آخرون اعترفوا بذنوبهم، و معنای تأخیر انداختن ایشان به سوی امر خدا این است که وضع ایشان آنطور روشن نیست که بتوان عذاب خدا را برایشان پیش بینی کرد و یا مغفرت و آمرزش او را. پس امر ایشان محول به امر خداست تا او درباره ایشان چه بخواهد، هر چه او خواست همان خواهد شد. این آیه فی نفسه و با قطع نظر از روایات با وضع مستضعفین تطبیق می کند که در حقیقت مانند برزخی هستند میان نیکوکاران و بدکاران، هرچند در روایات شأن نزول آمده که این آیه درباره آن سه نفری نازل شده که از شرکت در جهاد تخلف ورزیده بعد توبه کردند و خداوند توبهشان را پذیرفت، که به زودی به آن روایات اشاره می شود انشاءالله تعالی. و به هر تقدیر آیه شریفه مآل کار ایشان را مخفی داشته و آن را بر همان ابهام و نامعلومیش باقی گذارده، حتی در دو اسم شریفی هم که در آخر ذکر کرده یعنی اسم علیم و حکیم باز ابهام را رسانده، زیرا این دو اسم دلالت دارند بر اینکه خدا درباره آنان بر مقتضای حکمت و علمش رفتار می کند، به خلاف دو اسمی که در ذیل آیه و آخرون اعترفوا بذنوبهم آورده، چون در آخر آن فرموده عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم.